درمان ها باشه، مانیتورینگ بکنه پیشرفت بیماری رو، یعنی ارزیابی های دوره‌ای این نشانگرا به پزشکان کمک میکنه که تا روند بیماری و اثر بخشی درمان رو بررسی بکنن. ارتباطی با فرایندهای بیولوژیک داشته باشه، نشانگرهای زیستی میتونن اطلاعات ارزشمندی درباره التهاب عملکرد اندوتلیال و متابولیسم بدن بدن. ورزش های هوازی که این روزها زیاد در موردش میشنویم، به طور سنتی به عنوان یک بخش اساسی از مدیریت دیابت همیشه توصیه شده و میتونه از طریق کاهش وزن، بهبود حساسیت به انسولین، کاهش فشار خون و بهبود پروفایل های لیپیدی خطرات قلبی عروقی رو کاهش بده. هدف این مقاله چی هست؟ بررسی اثرات تمرین هوازی با شدت متوسط بر نشانگرهای زیستی که عنوان کردم در داخل پلاسما در بیمارانی که مسن هستند، مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، بدون اینکه بخوان رژیم کاهش وزنی داشته باشن. 16 بیمار مسن که سن متوسط اونها 67 سال بود، غیر سیگاری بودن، مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای اضافه وزن، بدون بیماری قلبی شناخته شده بودن، انتخاب شدن. 6 ماه روی این عزیزان کار کردن، 2 جلسه در هفته برنامه تمرینی داشتن، هر جلسه 10 دقیقه گرم کردن، 40 دقیقه ورزش‌های هوازی مثل پیاده روی سریع، دویدن یا با دوچرخه فعالیت داشتن و 10 دقیقه سرد کردن که شدت تمریناتشون تقریبا متوسط بود، 50-70% ضربان قلب ذخیره‌شون. وزن بدنشون رو اندازه‌گیری کردن، دور کمرشون رو گرفتن، فشار خون، پروفایل های لیپیدیشون، A1C‌شون رو بررسی کردن و نشانگرهای زیستی التهابی که در موردشون صحبت کردیم مثل پی سلکشن، ICAM و HSCRP رو بررسی کردن. یه سری نمونه خون قبل از تمرینات و بعد از دوره تمرین جمع‌آوری کردن. شرکت کنندگان موظف بودن به حفظ رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی معمولیه که خودشون از قبل داشتن و این برنامه‌ای که بهشون داده شده بود. یافته‌ها نشون داد که کاهش قابل ملاحظه‌ای در پی سلکشن داشتن، افزایشی در HDL یا همون کلسترول خوب خون داشتن و کاهش 33% در اسید اوریکشون داشتن که خودش عاملی هست برای تسلوب شرایین و آرترو اسکلروزیس. تغییرات غیر قابل توجهی در وزن بدن، دور کمر، فشار خون، LDL، A1C و تریگلیسیرید رو مشاهده کردن که تغییرات بود، اما تغییرات نه به اون حدی که قابل توجه باشه. و شرکت کنندگان 100% اون جلسات تمرینی رو شرکت کرده بودن و هیچ مشکل سلامتی گزارش نشد. نشون داد که تأثیرات تمرینات هوازی میتونه روی کاهش پی سلکشن و آیکموان بهبود اختلال عملکرد اندوتلیال رو داشته باشه و کاهش التهاب رو در بدن نشون بده. افزایش HDL و کاهش اسید اوریک به بهبود پروفایل لیپید و کاهش استرس اکسیداتیو اشاره داره و به دلیل عدم تغییر رژیم غذایی و نوع شدت تمرین تغییرات عمده‌ای در وزن یا پارامترهای متابولیکی مشاهده نشد. تمرین هوازی با شدت متوسط به عنوان یک روش کم خطر و مؤثر در مدیریت دیابت نوع 2 و کاهش خطرات قلبی عروقی در بیماران مسن پیشنهاد شده. تنظیم برنامه‌های ورزشی باید با توجه به وضعیت سلامت و توانایی بیماران انجام بشه و این مطالعه تاکید می‌کنه که تمرین هوازی متوسط می‌تونه در بهبود سلامت قلبی عروقی و مدیریت دیابت نقش مهمی داشته باشه. سپاسگزارم از پژوهشگران این مقاله که اطلاعات ارزنده‌ای رو در خصوص فعالیت تغییرات بیومارکر با توجه به فعالیت‌های هوازی به جامعه درگیر دیابت و جامعه علمی دادند.
گام سوم.
و اما گام سوم سگام و گفتگو میکنم با یکی از متخصصین حوزه مغز و اعصاب و قراره در این گفتگو بپردازیم به اینکه سیستم های عصبی محیطی و مرکزی ما تحت تاثیر فعالیت بدنی و ورزش وقتی که قرار میگیرن چه اثراتی دارن، به خصوص برای سالمندان عزیزمون. در خدمت آقای دکتر حمید رخصت یزدی هستم، متخصص مغز و اعصاب. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
سلام، ممنون از اینکه منو دعوت کردین، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
آقای دکتر، در ابتدای گفتگو عنوان کردم که در خصوص سیستم عصبی مرکزی و محیطی میخوایم صحبت کنیم، اما خیلی از شنوندگان عزیزمون شاید ندونن که ما سیستم عصبی به نام محیطی داریم، سیستم عصبی به نام مرکزی داریم، ولی همیشه عنوان مغز و نخاع به عنوان سیستم‌های عصبی شناخته شده و کمتر در مورد عصب‌های پیرامونی پرداخته شده. از زبان شما میخواییم متوجه بشیم که سیستم عصبی مرکزی چیه، سیستم عصبی محیطی چیه و نقش فعالیت و ورزشی برای هر کدوم بررسی کنیم.
ببینید، سیستم عصبی مرکزی کلن مغز، ساقه مغز، مخچه و نخاع میشه سیستم عصبی مرکزی. وقتی ریشه های عصبی از نخاع خارج میشن و یا بهش وارد میشن، یعنی عصب هایی که اطلاعات رو میبرند، یعنی دستور میبرند برای عضلات، و عصب هایی که حس رو از محیط میارند، از اونجا به بعد میشه سیستم عصب محیطی. که ما مثلا میبینیم توی دیسک کمر، دیسک گردن، یا مثلا ضایعات تومور توی این ناحیه، این مسئله درگیره. یا در بیماری های مثل دیابت که دچار نوروپاتی میشن، یعنی اعصاب در اثر قند بالا دچار تخریب میشن. کدوم اعصاب؟ اعصاب محیطی. مرکز سالمه، محیط از بین رفته. یا در افرادی که دچار قطع عضوه، حس میکنه تو اون ناحیه که عضو قطع شده، سوزن، مثلا انگشت کوچیکش قطع شده، فکر میکنه انگشت کوچیک الان نداره، ولی حس دردش رو تو ناحیه انگشت کوچیک توی مغز داره، چون اون منطقه توی مغزش، حافظش سر جاشه. اون عصب انتهاش که آسیب دیده حالت جمع شدگی پیدا میکنه. دیدید مثلا یه تیکه ای از نخ رو یا یک تیکه ای از تناب رو شما با آتیش سرش رو میسوزونین جمع میشه، استراحه حالت گلوبوس پیدا میکنه. اون شروع میکنه فرکانس های اضافه فرستادن.
درسته.
و فرد فکر میکنه اون ناحیه که قطع شده. خب اینا عصب محیطی. در سالمندی و یا پروسه ایجینگ دو اتفاق میفته. یکی ما پروسه تخریب محیطی رو داریم بر اساس سن، همونطور که شما موتون سفید میشه، پوست صورت چروک میشه، قدرت عضلانی میاد پایین، عصب ها هم حرکتشون و عملکردشون کند میشه. اما یه سری چیزها میتونه این رو بدترش کنه، مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل نارسایی های عروقی، چون عصب برای زنده موندن مثل هر ارگان دیگه نیاز داره که بهش خون رسانی بشه. حالا مثلا کسی که دچار تنگی عروق یا واریس مثلا در اندام تحتانیه، خون رسانی به عصباش مختل میشه. اولین علامتی که خودش رو نشون میده به صورت گزگز مرمر و سوزن سوزن شدن نشون میده، اصطلاحا بهش میگن پارستزی. بعضی وقتا کامپرشنه، مثلا فرد تایپیست، دستش روی یه جایی مثلا مچ دستش قرار میده، یا ناحیه آرنج که عصب اولنا رد میشه تکیه میده به جایی، شغلش به گونه‌ای هستش که آرنج شده، یا مثلا فرد راننده است، پاش رو تکیه میده به دیواره در مثلا ماشین یا کنسول وسط و عصب فیبولا از اون ناحیه رد میشه. کامپرشن بهش میگن، یعنی در اثر فشار. عصب از بین میره. تجربهشو همه کردن، دیدین رو پاتون دو زانو یا چهار زانو میشینی بعد که پامیشی خواب میره.
بله.
این به خاطر اون فشار است. اگر دیرتر پاشید این فشاره باعث میشه عصب از بین بره. یه زمانی داره، اگر از اون زمان بیشتر عصب تحت فشار باشه، عصب تخریب میشه. ما تو افرادی که مثلا سرشون رو میزنن روی دستشون میخوامن و رادیال نوروپاتی دارن، استران ریست دراپ یا مچ افتادگی پیدا میکنه، صبح پا میشه میبینه مچش بالا نمیاد.
درست.
علتش اینه که روی عصب رادیال که بین استخوان بازو قرار داره، شما وقتی سرتو میذاری روی بازو و میخوابی، عصب چون چسبیده به استخوانه، یک طرفش نرم نیست، سفته، تحت فشار هم میاد. بنابراین در افراد سالمند باید به این دو نکته توجه بکنن: یک، استفاده بکنن، دو، اگر ریس فاکتور دارند مثل دیابت، فشار خون، چربی خون، تنگی عروقی، اصلاح بکنن.
درست.
یک بحث دیگه وجود داره در سالمندی، من حالا یه مقدار چون عصب و عضله به هم کانکشن دارن و ارتباط دارن، برای جلوگیری خب خیلی الان نگران اینن که مثلا یک، تحرکشون کم بشه، دو، در بیماری مثل آلزایمر و پارکینسون مبتلا نشن. یکی، یاد گرفتن فعالیت‌های فیزیکی جدید، ترجیحاً فعالیت‌های راکتی مثلا پینگ پونگ، تنیس، بدمینتون یا فعالیت‌های طرف مثلا که اونم از بانم درد میکنه توی آب. یادگیری فعالیت‌های فیزیکی جدید باعث میشه در مغز کانکشن‌ها و ارتباطات قوی‌تر و جدیدتری شکل بگیره که جلوی بروز آلزایمر رو بگیره یا بروز آلزایمر رو به تعویق بندازه. در این حال از منظر دیگه وقتی فرد بیاد عضلات کور و عضلاتی که وزن روشه و استیبیلیتی و استقامت ما رو، یعنی شما وقتی میخواید ایستادی آفرین بخواد نگه داره، ما عضله اصلیمون کواده، عضلات همسترینگ یا عضلات پشت ساق پا، عضله گلوتوس یا عضلات باسن، عضلات کمربند لگنی، عضله شکم و پهلو. اینها اصل وزن شما و تعادل شما با ایناست.
بله.
شما هرچی این عضلات رو قوی‌تر نگه دارید، تعادلتون در سن بالا بهتر خواهد. الان از یه مقاله اومده و هر که عضله کوادریسپس، عضله چهارساری، عضله جلوی پا رو، جلوی ران رو قوی‌تر داشته باشن، سن پیریشون کمتر. یعنی شما هرچی عضلاتی که وزن بدن شما رو تحمل می‌کنن قوی‌تر داشته باشید، در آینده احتمال ابتلا به بیماری‌هایی که شما رو زمین‌گیر بکنه و یا دچار اختلال تعادل بکنه مثل پارکینسون کمتر میشه. ببینید آلزایمر خیلی نگران اینه که حالا ما ژنشو داریم یا نداریم. خب بستگی به سابقه خانوادگیشون داره، ژن هم داره، میشه تست کرد. ولی واقعیتش حالا دونستنش خیلی کمکی به آتکام، چون ما الان درمانی نداریم که پیشگیری کنیم. مثلا ما میگیم برو قندتو تک کن. چرا؟ چون درمان داریم.
بله.
پیشگیریش میشه کرد. ولی حالا مثلا شما بفهمی که حالا مثلا 70 سالگی آلزایمر میگیری یا نگیری، خیلی تأثیری در آتکامش فعلا نداره، مگر اینکه داروی پیدا بشه بگن که ژنشو داره، بیاد این دارو رو استفاده کنه که آلزایمر نگیره. ما فعلا این رو نداریم. اما چیزی که جلوگیری میکنه از آلزایمر و بهش تاکید شده به اسم نوروپلاستیسیته مغزه. شما هرچی بتونی
نوروپلاستیسیته عصبی،
دقیقاً این یعنی چی؟ شما هرچی بری کارهای جدیدی که چندین سیستم رو درگیر بکنه. چرا مثلا انا سودوکو حل کردن، شعر حفظ کردن و خیلی روش مانور نمیدن؟ اینا هم خوبه، نه که بد باشه، هر کار اضافه‌ای خوبه، هر کاری که شما زنت بکشی خوبه. ولی چرا مثلا قدیم روش مانور نمیدن؟ به خاطر اینکه دیدن شما فقط شعر حفظ میکنی، یه ناحیه خیلی کوچکی از مغزت درگیره. ولی اگر ورزش‌هایی که تعادل شما رو درگیر میکنه، مثلا ورزش‌های راکتی، شما بینایی درگیره، باید توپ رو دنبال کنی.
بله.
وقتی میخوره زمین میخواد بلند شه، باید تخمین بزنی تا کجا میاد، یعنی مخچه شما
جابجایی، سرعت عکس العمل،
کجا باشی، دستتو چقدر باز کنی، با چه شدتی پاسخ بدی. اینها یک سیستم پیچیده ای از بینایی، حتی صدای توپ که میخوره زمین یا برخورد میکنه به راکت،
یعنی چندین فاکتور رو درگیر بکنه،
چندین سیستم حسی ورودی و چندین سیستم حسی حرکتی خروجی شما با هم در کسری از ثانیه درگیر میشه. یعنی بینایی، لامسه، حس عمقی، از اون طرف تعادل، مخچه، حرکت. شما با شعر حفظ کردن که نمیتونه اینا رو درگیر کنه، یا مثلا با یه سازی مثل پیانو زدن یه بخش محدودی درگیره، اونم مخچه درگیره، ولی مثلا پیانو فقط یه سری مغز و کلید و یه سری جایی کوچیک‌تر. بنابراین تأکید میشه کمترین چیزی که دیده شده و بیشترین اثر داره پیاده رویه. پیاده روی خودش سیستم تعادل درگیره. فکر نکنی حالا حتما باید بری چیز خفن یاد بگیر، نه، پیاده روی 9600 استپ اینطورا در حد بین 10000 استپ بودن، نیم ساعت 40 دقیقه پیاده روی میشه، حالا نهایتا ماکسیمم 60 دقیقه پیاده روی در روز از سنین میانسالی، خیلی زیاد تونسته جلوی بروز آلزایمر رو بگیره یا با آلزایمر رو به تعویق بندازه.
نوع پیاده روی، چون ما عنوان کردیم 10000 گام داشته باشه فرد در روز، نوع پیاده روی میتونه تأثیر داشته باشه یا نه؟ مثلا فردی که یه خط صاف رو بگیره، هر روز یه مسیر رو بره، اون هم همون کار رو انجام میده. شما اشاره داشتید که به اینکه فاکتورهای مختلف رو درگیر بکنن، قاعدتا وقتی که مسیرها تغییر پیدا بکنه میتونه اثرگذاری بهتری داشته باشه، یا نوع حرکتی که در خلال پیاده روی فرد همزمان انجام بده، اینها میتونه اثرگذاری عصبی رو بالاتر ببره.
100%. یکی اینکه اولا توانایی فرد رو باید در نظر بگیره. کسی که زانوش آسیب دیده بعد طور، حتی من میگم اون 9000 استپ تو مثلا 3 تا 3000 استپ بره. یعنی حالا بگیم دقیقه ای بگیم راحت تر، مثلا اگه قراره 40 دقیقه پیاده روی بکنه یا مثلا حالا 60 دقیقه، 3 تا 20 دقیقه بره یا 3 تا یه ربع بره که زانوش آسیب نبینه، چون اون زانوش آسیب ببینه دیگه نمیتونه این فعالیت ممتد ادامه بده. پس ما ارزیابی بالینی فرما دو، مثلا دیابت داره، زخم پای دیابتی داره، این الان نمیتونه پیاده روی، بعد حتما با یه سری شرایط خاص بود. یک، اول از همه درگیری که مریض آسیب بیشتری نبینه، این یک.
بله.
بحث دوم این استش که آره، پیاده روی تو مسیرهای جدیدتر، حرکت جدیدتر، حرکت اضافه تر، و مهمترین چیزی که دیدم و مقاله داره، معاشرت حین پیاده روی. یعنی 3 تا 4 تا رفیق جمع بشن، همین حرفایی که هست، تحلیلای روز و نمیدونم اخبار و همین حرفای روزمره و این اینا گفت و اون دیروز اینا گفت، همین ها باعث میشه که اینا اولا پیاده روی رو بیشتر انجام بدن، دوما معاشرت باعث میشه کانکشنایی از قسمت حافظه، استدلال. چون شما فکر نکنید مثلا یه کسی که مثلا یه موضوعی رو ضرب المثل میگه یا به اصطلاح خودمونی تیکه میندازه، این داره یه کانکشنی رو برقرار میکنه بین دو تا موضوعی که به من هم هیچ ارتباطی نداره.
همچنان شنونده برنامه سگام هستید از رادیو ورزش.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
این صحبت و گفتگو ما در ورزش عنوان میکنیم که همیشه در حین فعالیت ورزشی تمرکز کامل روی فعالیت داشته باشین تا اثرگذاری خودش رو روی عضو اندام داشته باشه، به خصوص در فعالیت هایی که جنبه قدرت دارن. حالا شما اشاره داشتید که همین گفتگو در خلال پیاده روی میتونه حالا اثرات عصبی بهتری داشته باشه. در نهایت میخواییم به این اشاره بکنیم که فعالیت چند منظوره یا چند گانه برای افرادی که در سنین بالا قرار دارن میتونه ریشه های عصبی یا فراخوان های عصبی رو بیشتر فعال بکنه و باعث بشه که عملکرد عصبی دچار اون تحلیل هایی که داره براش ایجاد میشه دچار اون تحلیل ها نشه.
دقیقا.
آقای دکتر، در مورد فاکتور عصبی مرکزی، یعنی سلول های عصبی مرکزی، اونها هم تحت تاثیر شرایط سنی دچار تحلیل و تخریب میشن. سیستم عصبی مرکزی یا CNSی که عنوان میشه، عنوان شده همیشه، وقتی که تخریب بشه دیگه بازسازی روش صورت نمیگیره. چطور برای سلولای مغزی این میتونه به واسطه ورزش جلوی تخریب ها، تحلیل ها گرفته بشه؟
ببینید، مغزی خاصیتی داره که میتونه هر قسمتیش کار قسمت های دیگه هم انجام بده، همون بحث نوروپلاستیسیته. وقتی شما سیناپس های بیشتری ایجاد میکنی، وقتی یه قسمتی از مغز تخریب شد، بقیه اینقدر فرش هستن که کارمونو به عهده بگیرن.
Yes.
یعنی ولی وقتی شما مثل کسی که مثلا میره عضلات خوبی داره، مثلا دیسک کمرش رو میخواد عمل کنه، ما قبلش میگیم برو عضلات مثلا زانو و پات و اینا رو قوی کن. چرا؟ چون اون عضله که تخریب شده دیسک تو میخوای عمل کنی یا آسیب دیده، بقیه عضلات جور اون رو میکشن. ولی این شرطش چیه؟ بقیه عضلات قوی باشن. همین اتفاق تو مغز میفته. وقتی که یک سری سلول تخریب میشه، اگر سلول های دیگه فرش باشن و در حال استفاده باشن، میتونن جور اون سلولی که از بین رفته رو بکشن و نقش اون رو به عهده بگیرن و بازی کنن. برای همین ما روی این موضوع تاکید میکنیم، تعداد سلول ها زیاد نخواهد شد، اما اتفاقی که خواهد افتاد کانکشن بین سلول ها زیاد خواهد شد. چیزی که در مغز مهمه نه وزنه، چون مثلا میگن وزن مغز خانم ها کمتر از وزن مغز آقایونه، یا مثلا یکی حجمه، حتی ما داریم این گایروسا یا این چینا شکنجه مغز، این شکنجا و چین های مغزی میگن تو بعضی کمتر تو بعضی بیشتره،
قابل افزایش هست آقای دکتر؟
اصلا مهم نیست، ما در حد سلولار هر
میگن چیز... وقتی که چین ها میزانش افزایش پیدا کنه، انگار سطح افزایش پیدا کرده. خب این سطح دریافتی هم ممکنه تغییر پیدا کنه. آیا این در مغز شامل این شرایط میشه؟ همونطور که در سایر ارگان های بدن داریم دیگه، چین ها وقتی که بیشتر باشن ارتباط و تبادلات بهتری ممکنه صورت بگیره، مثل مویرک ها هرچی بیشتر باشن خب قاعدتا تبادلات روش بیشتر صورت میگه. آیا چین های مغزی هم هرچی بیشتر باشن میتونه این اثرگذاری رو داشته باشه؟
بله، ولی یه نکته ای رو در نظر بگیرید. منی که مثلا دارم از کامپیوترم با رم 8 مگابایت مثلا استفاده میکنم، حالا رمشو بکنم 32 مگابایت، باز استفادم همون مثلا چک کردن وب باشه، چه فرقی میکنه؟
بله.
فرقش زمانی مشخص میشه که شما میخوای استفاده ای بیشتری بکنی. بله، برای همین من بهتون میگم حتی سایز اوف چین و اینا مهم نیست، زیاد و کمیش مهم نحوه استفاده ای شماست. هرچی شما بیشتر استفاده بکنی و یادگیری بیشتری بیاری برای المان‌های مختلف، این باعث میشه که شما سیناپس بهتری داشته باشی در سطح مولکولی. درست شد؟ اون سیناپس در سطح سلولی ارزشمنده. برای همین سایز فیزیکی و آناتومیکال، یعنی شما اون چیزی که با چشم میبینی خیلی شاید برای ما قابل استناد نه. الان مثلا ما هست اندازه گیری میکنیم با MRI نایه هایپوکامپ رو، ولی میبینیم یه نفر کوچیک شده، ولی میگه من داره کار روزمره زندگی ما انجام میدم. برای من عمل کرد مهمه، سایزه خیلی مهم نیست. سایزه ممکنه پردیکت کنه که آره سایزش کم شده، نکنه این آلزایمر بگیره، ولی میبینی با اینکه سایز کم شده ولی عمل کردش نرماله.
کدوم قسمت مغز بیشترین تأثیرگذاری رو در عملکردهای روزمره و روزانه ما داره؟ یعنی ما همه قسمت‌های مغز رو بخوایم بررسی بکنیم، هر کدومشون دارن یه قسمتی رو تحت پوشش قرار میدن. آیا قسمتی از مغز وجود داره که تسلط بیشتری روی کارها داشته باشه و ما با تقویت اون عملا کمک بکنیم که اون انعطاف پذیری عصبی توش بهتر صورت بگیره، برای سنین آینده ما کارای بهتری داشته باشه؟
ببینید مغز یه، میگم مهمترین قسمتشون کانکشن بین قسمت هست. شما همه ما همه قسمت ها رو تو مغزمون داریم، همه ما همون عضلاتی رو داریم که یک پیانیست داره. چرا اون پیانیسته پیانو میزنه ولی من نمیزنم؟ من که همون عضلات رو دارم. چرا اون دونده میتونه اونقدر بدوه ولی من نمیدونم؟ میگه اون عضله اضافه تر داره. مهم میزان استفاده شما از این قسمت های مختلفه و میزان کانکشن شما. باز مثال کامپیوتر رو میزنم، شما کامپیوترش رو داری ولی اونی که ویدیو ادیت میکنه و فیلم میسازه ولی من بلد نیستم بسازم، حالا دوتا کامپیوترش هم جلو من بذاری چه فرقی میکنه؟ مهم میزانه. تنها چیزی که شما میتوانید در افزایش عملکرد روزانه‌تون داشته باشید افزایش استفاده است. استفاده هم سیستم حرکتی هم سیستم حسی و یادگیریه. یادگیری یعنی سیناپس جدید ساختن، یعنی اتصال بین نورون‌های جدید ساختن. شما هر چی تو زندگیتون روزمره، چه ذهنی چه فیزیکی، چیز بیشتر و جدیدتری یاد بگیرید، حالا هر روز نه هر هفته، این باعث میشه که مغز شما رو برای شما بهتر از گذشته سیف کنه و نگرده.
ورزش میتونه بازسازی بکنه
100%
سلولای مغزی رو؟
اصلا مهمترین قسمت تحرکه. اصلا دارم شما میگم، مقاله اومده میگه آقا فقط پیاده روی دیگه، ما ساده تر از پیاده روی داریم مگه؟ ببینید زندگی ماشینی ما رو پس برده به سمت بی تحرکی، الان زندگی هوش مصنوعی ما رو پس میبره به سمت بیفکری. یعنی همون تنبلی که ما بله. در فیزیک داریم و تمام مصیبت‌ها و بیماری‌های این روزمون مال بی‌تحرکیه. فردا پس فردا همین هوش مصنوعی ما
بله،
و این بی‌تحرکی و تنبلی مغزی هم برای ما ایجاد میکنه. من و شما الان مثلا قدیم می‌خواستیم یه شعری رو یادمون بیاد، دو ساعت فکر می‌کردیم، من به شما و اولش شما میگفتی، دومش شما تا یه بیت یادم. الان سریع می‌زنیم یه لغت از شعر حافظ رو می‌زنیم، تمام اشعاری که حافظ با اون لغت گفته میاد تنبل میشه.
درسته.
همون فعالیت ریکاوری ما در بحث حافظه یه یادگیری داریم یا ریکال داریم. ریکال یعنی چی؟ یعنی یاداوری. اون چیزی که در امتحانات در مغز، برای چی میگم آقا اینا دارن راه میرن حرفای روزمره بزنن؟ روزمره یعنی ریکال.
درست.
تعریف میکنه که مثلا دختر خالم به پسر خالم چی گفت، این ریکاله رو داره تقویت میکنه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات بسیار کامل و تخصصی که عنوان کردید. قاعدتا اصلا انقدر دنیای سیستم عصبی بزرگ و جذاب و فرار هست که به هر قسمتی بخوایم بپردازیم قاعدتا زمان کم میاریم، و فقط ما اومدیم در این برنامه عنوان بکنیم که ما سیستم های عصبی مرکزی و محیطی که شما اشاره داشتید شامل چه سیستم عصبی میشن، نیاز دارن به تقویت و تحریک. با سن تحلیل برای اونها اتفاق میفته و به واسطه این شرایط چندگانه حرکتی یا تلفیق چند حرکت با هم، ما میتونیم این سیستم های عصبی رو به نوعی زنده نگه داریم، حالا عملکردشون رو بهتر کنیم، که من جمله شما اشاره داشتید که به یه فعالیتی مثل تنیس که در لحظه میتونه چندین فاکتور رو با هم تحت پوشش خودش قرار بده.
ساده تر بدمینتون که دسترس همه است.
بله.
بدمینتون تو پارک هم میتونم بازی کنم.
یا برای افرادی که نمیتونن در محیط های بیرونی حضور پیدا بکنن، فکر کنم بازی با توپ، حرکت دادن با توپ، این به این دست به اون دست توپ دادن، تلفیق حرکت توپ با پا، اینها همه میتونه سیستم عصبی رو به نوعی درگیر بکنه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضور گرمتون. انشالله در برنامه‌های بعدی هم میزبان میزبان شما باشیم و اطلاعات بسیار خوب شما استفاده کنیم.
مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتین، امیدوارم مفید بوده باشه.
سلامت باشید. در خدمت جناب آقای دکتر حمید رخصت یزدی بودم، متخصص مغز و اعصاب.
ممنون.
خب شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سگام رسیدیم. امیدوارم براتون مفید و الهام بخش بوده باشه و بتونید این نکات رو توی زندگیتون و زندگی ورزشی روزمره‌تون به کار بگیرید. یادتون باشه که علم و ورزش دو یار جدا نشدنیه. پس همیشه گام‌هاتون رو با دانش محکم‌تر بردارید. تا برنامه بعدی که با موضوعات جدید و جذاب دوباره همراهتون باشیم، مراقب سلامت و نشاط خودتون باشین و همیشه پر انرژی بمونید. خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-96-90 میام باتریتو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما را تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
اوه چقدر شلوغه. آخه چرا اومدین بانک؟ آقا برای چی اومدید شعبه؟
اومدم دست چک بگیرم.
یه کیو بهتون بدم.
کیو؟
بله، از طریق کیو بانک میتونید چک دیجیتال هم بگیری. حاج آقا شما برای چی اومدید چوبه؟
اومدم در مورد طرح‌های وام بپرسم.
یک کیو بهتون بدم.
کیو؟
تو خونه از طریق بخش تسهیلات کیوبانک میتونید همه ی طرح‌ها رو مطالعه کنید. تازه امتیاز وامتونم مشخصه. خانوم، شما برای چی اومدید بانک؟
اومدم برای وامم سفته تحویل بدم.
یک کیو بهتون بدم؟
کیو؟
میتونی از کیوبانک برای ضمانت وام سفته دیجیتال بگیری بدون معطلی. با کیوبانک دیگه لازم نیست بری بانک. همین حالا نصبش کن.
بانک قرض الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه دارد.